الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين قال علي عليه السلام ثروة العاقل في علمه وعمله ثروة انسان عاقل در علم و عملشه، یعنی هرچه انسان عاقل بیشتر اهل عمل باشه، بیشتر اهل علم باشه، این داراییش بیشتره. هرچه که کمتر اهل علم و عمل باشه، داراییش کمتر میشه، یا دارایی عقلانیش کمتر میشه، یعنی فهم و درکش کمتر میشه، یا میخواد بگه انسان عاقل متاعش عمل، متاعش علم. این متاع انسان عاقل نداشته باشه میشه یک عاقل، عاقل نادار، عاقل فقیر. آدم عاقل میدونه که متاع اینا هستن، علم است و عمل. خب بحث ما رسید به فراز 232 که درباره قیاسات مؤلفه از حملیات و شرطیاته. مرحوم خواجه می‌فرماید که اگر یه حملی و یک شرطی تألیف پیدا کردن با هم دیگه، لاجرم حد وسط جزء تام از حملی است و جزء ناقص از شرطیه، چون حد وسط که نمیتونه هم موضوع و هم محمول قضیه حملیه باشه. حد وسط اون ما به اشتراک بین هر دو قضیه است، یا موضوع در حملی است یا محمول در حملی است. و در قضیه شرطیه هم مقدم نمیتونه فقط موضوع باشه، تالی نمیتونه فقط موضوع یا فقط محمول باشه. مقدم مشتمل بر یک موضوع محموله، تالی هم مشتمل بر یک موضوع محموله. پس وقتی یک قیاس تشکیل دادیم از یک حملیه و از یک شرطیه، لاجرم حد وسط جزء تام از حملیه میشه، یعنی یا موضوع یا محموله، و جزء ناقص از شرطیه میشه، یعنی یا جزئی از مقدمه یا جزئی از تالیه. این شکلی میشه. مثالش هم اینجوریه: کل ما کان الف با فجیم دال، کل دال آ. مقدم صغرا شرطیه، کبرا حملیه. حد وسط ما چیه؟ داله. دال موضوع است در قضیه حملیه، در قضیه شرطیه جزئی از تالیه. پس چون در حملیه یا موضوع حد وسط است یا محمول، و موضوع یا محمول مفرده، این مفرد وقتی میره توی شرطیه میشه جزء ناقص. مرحوم خواجه میفرماید که کیفیت کلی انتاج قیاس مرکب از حملیه و شرطیه این است که اون مقدمه‌ای که توش حد وسط هست با حملیه یه قیاس تشکیل میدیم. مثلا در اینجاها تالیه، حد وسط در تالی قضیه شرطی است. کل ما کان الف با فجیم دال، کل و دال ها، حد وسط در تالی. بین تالی و اون قضیه حملی یک قیاس تشکیل میدیم، نتیجه میشه چی؟ کل و جیم ها. این میشه نتیجه اون دوتا مقدمه ای که توش حد وسط هست. خب آیا این نتیجه مطلقاً درسته؟ بگیم نه، مطلقاً درست نیست. اگر این شرط محقق بشه البته این نتیجه درسته، چون اگر این شرط محقق بشه، تالی که علی الفرض محققه، حملی هم که خودش فی حد نفسه فرض صدقش کردیم، مشروط به هیچیش نکردیم، پس اگر مقدم تحقق پیدا کرد، هم صغرا تحقق پیدا میکنه و هم کبرا. وقتی صغرا و کبرا تحقق پیدا کرد، انتاج هم حاصل میشه، نتیجه هم حاصل میشه. پس نتیجه میشه کل ما کان الف با فکل جیم
ها.
این میشه نتیجه ای که ازش میگیریم، این میشه نتیجه کلی. حالا شرایط انتاجش چیه؟ مرحوم خواجه میفرماید که حد وسط نسبت به شرطیه. قضیه متصله، قضیه شرطیه، این بر دو قسم است، یا متصل است یا منفصل است. اگر متصله باشه حد وسط یا تو مقدمش یا تو تالیشه. خود اون شرطی هم یا صغراست یا کبرا، اینا حالتهایی است که داره دیگه، درست شد؟ پس اون شرطیه که در کنار حمدیه قرار گرفته یا متصل است یا منفصله. اگر متصل باشه حد وسط یا تو مقدمه یا تو تالیه، چون در منفصل فرق نمی کنه تو مقدم باشه یا تو تالی باشه، مقدم و تالیش بلوز است. اگر متصل باشه حد وسط یا تو مقدمه یا تو تالیه. خود اون شرطیه یا صغراست یا کبراست، اینا حالتهایی که در این قیاس وجود داره. مرحوم خواجه میفرماید که اما شرایط انتاج از این قراره که اگر حد وسط تو تالی باشه، حالا میخواد متصله تو تالی متصله باشه، حالا متصله میخواد صغرا باشه یا کبرا باشه، هر کدوم از این صنف ها باشه، اون قیاسی باشد که حد وسط تو تالیه بعد متصله صغراست، یا اون قیاسی باشه که حد وسط تو تالیه و متصله کبراست، فرق نمی کنه. هر کدومی که باشد شرط انتاجش این است که قضیه متصله موجب باشه. اگر قضیه متصله موجب باشه، در این صورت اگر بین تالی و اون قضیه حملیه اگر انتاج حاصل بشه، در این صورت ما میگیم اگر مقدم حاصل شد نتیجه حاصل است. اگر قضیه موجب باشه، موجب متصله باشه، معنیش این است که اگر مقدم محقق شد تالی محقق است، معنیش همین است دیگه. خب اگر مقدم محقق باشد تالی محقق میشه، خب میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که اگر مقدم محقق شد نتیجه تالی و اون حملیه هم حاصل است، نتیجه این دوتا هم حاصله. پس اگر قیاس شرطیه ای داشته باشیم که یه مقدمش متصل است و یه مقدمش حملیه و حد وسط هم تو تالی باشه، اون حد وسط تو تالی باشه، میگیم این متصله صغرا باشد یا کبرا باشه، اگر بخوایم نتیجه بگیریم شرطش آن است که متصله موجبه باشه، تا ادعا بکنیم اگر مقدم محقق شد تالی محققه، بتونیم همچه ادعایی بکنیم. خب اگر مقدم محقق شد تالی محقق شد، اون حملی هم که علا فرض خودش محققه انتاج حاصل میشه، میتونیم بگیم اگر مقدم محقق شد انتاج حاصل است، میتونیم همچه ادعایی کنیم. این هم شرط انتاج در قضی در قیاس شرطیه‌ای که یکیش متصل است یکیش حملی است، در متصل هم حد وسط تالی است. این قسم اول. حالا تا برسیم به قسمهای دیگه، القیاسات المؤلفه من الحمليات و الشرطيات، فراز 232. قال و اما المؤلفه من الحمليات و الشرطيات و تكون لا محاله من تام و غیر تام. در این صورت هم که دیگه روشنه که حتما باید من تام و غیر تام باشه، چون در حمليه که نمیتونه موضوع محمولش هر دو حد وسط باشد، که یا موضوع حد وسط است یا محمول حد وسط است، چون یکیشون اکبره بالاخره یا اصغره، یکیشون حد وسطه. فنوعان، این دو نوع است، احدهما من حملیت و متصله، یکیش حملیه باشد یکیش متصله باشه، این یک قسمش. و هی اربعه اصناف، این خودش که یکیش حملیه باشه یکی متصله باشه، به اعتبار اون متصلش چهار صنف داره. لأن المتصلت تکون اما صغرا او کبرا و الاشتراکای ما فی تالیها و فی مقدمه ها، این شد چهار صنف. و نتایج تکون متصلات، مرحوم خواجه میفرماید که نتیجه همش میشن نتیجه متصله. احد جزئیها الجزء الخالی من الاشتراک بعینه، یکی از دو جزئش همون جزئی که خالی از اشتراک است، که در اینجاها در این بحثی که مطرح کردیم مقدمش اون جزئی است که حد وسط توش نیست، اون یه جزئشه. و ثانی نتیجه تل آخر مع الحملیه، نتیجه اون جزء دیگه متصل با حملیه. این نتیجه کلیش، لکن شرط داره، اگر حد وسط تو تالی باشه باید موجب باشه. اینا یکی یکی شرطاش انشاءالله میگیم. اقول القياس المؤلف من الحملية والشرطية يكون الحد الأوسط جزءا تاما من الحملية وغير تام من الشرطية بالضرورة، يعني بالبداهة. قياس مؤلف از حملية وشرطية، حد وسط جزء تام است در حملية وغير تام است در شرطية. وهو نوعان باعتبار قسمة الشرطية إلى المتصلة والمنفصلة. النوع الأول أن تكون الشرطية متصلة، و هو القسم الرابع من اقسام الاقیسة شرطیه. مرحوم علامه در اول بحث قیاس شرطی فرمودن قیاسات شرطی پنج قسم است: یکی متصلتین، دو منفصلتین، سه متصله و منفصله، چهار حملیه و متصله، پنج حملیه و منفصله. این شد پنج تا. حالا چهارمیشون حملیه و متصله، و هو القسم الرابع من اقسام الاقیسة الشرطیه. و اصنافه اربعه، اصنافش چهار تاست. لان المتصلت اما ان تقع صغرا او کبرا و علا کل تقدیرین فالشرکت اما فی تالیها او فی مقدمه ها. و نتیجه کل صنفین من هذه الاربعه متصله ذات جزئین، دو جزئیه، احدهما الجزء الخالی من الاشتراک و الثانی نتیجه التالیف بین الجزء المشارک و الحملیه. دو جزئیه دیگه، اولینش جزء خالی از اشتراک و دومیش نتیجه تالیف بین اون جزئی که مشارکت داره و حملیه، یعنی حد وسط توشه و حملیه. و مقدمها فی ما تکون و شرکت و فیه مع التالی مقدم المتصله. خب حالا مقدمش چیه؟ میگه اگر شرکت حد وسط در اون قسم و مقدمها فی ما در اون قیاسی که تکون و شرکت و فیه در اون قیاسه، این فیه به ما میخوره، با تالی باشه مقدم المتصله. و فی ما تکون و شرکت و فیه و در اون قیاسی که شرکت در اون مع المقدم باشه نتیجه التالیف بین المقدم و الحملیه، نتیجه تالیف بین مقدم و حملیه است. که حالا میاد یکی یکی اینا رو چون وارد میشه اینش میاد انشالله. پس ببینید در اینجا ها حد وسط تو تالیه، نتیجه که بخوایم بگیریم همین مقدم متصل رو میاریم، بعد این رو به عنوان نتیجه این تعلیف رو هم به عنوان تالیش قرار میدیم، بگیم کل نماکان علف با و کل جیم ها. حالا اگر یه وقت حد وسط تو مقدم بود، خب میگیم که این از این مقدم، از مقدم شرطیه و حملیه نتیجه میگیریم، بعد میگیم اگر این تعلیف تحقق داشته باشه این تالی تحقق دارد، روشن؟ اگر این تحقق داشته باشه اون تالی تحقق دارد. یک عرض میکنم این میاد انشاءالله، میگم جایی دباسم پاره است. حالا فراز 233 قیاس مرکب از حملیه و متصله است، حد وسط هم تالیه در متصله باشه. اینم خودش دو صنف است، یه صنفش نست که متصله صغرا باشه، یه صنفش نست که متصله کبرا باشه. قال و اما الصنفان اللذان، اون دو تا صنفی که تقع الشرکتو فی تالیه ما، حد وسط تو تالیه اون دو تاست. خب اون دو تا صنف همون دو تا صنفی هستن یعنی متصله حد وسط تو تالیشه، یکیش صغرا یه سنف، یکیش کبرا این سنف دوم. فمتصلت هما، اگه متصلش، فمتصلت هما ان کانت موجبتن کانت شرائطو فی التالی و الحملیه کما مر فی الحملیات و اجزاء النتائج ما انتجت هناکه و یکون الانتاجو بینا. خب اگر بخوایم، اگر در تالی باشه، اگر بخوایم تمام اون شرایط، تمام اون نتایج رو بگیریم، متصله باید موجب باشه. به تعبیر دیگه مرحوم خواجه بحث رو تمام‌تر مطرح کنیم، حملیه و متصله گاه حد وسط در تالی است، گاه در مقدم. درست؟ اگه حد وسط در تالی باشه، گاه متصله موجبه است، گاه سالبه. اگر موجبه باشه، در انتاج هیچ شرطی جز تألیف منتج بین حملیه و تالی نیست، یه شرط دیگه نیست، فقط حملیه اون تالی انتاج داشته باشن، تألیف منتج داشته باشن. یعنی اگه شکل اول متصل، اگر متصل صغرا قرار گرفته، تالی باید موجب باشه، حملیه هم باید کلیه باشه، اگه شکل اول شده. شکل دوم شده اختلاف و مقدمتین باشه، شکل سوم باشه باید ایجاب صغرا باشه، شکل چهارم هم باشه باید شرایط خودشو داشته باشه. پس اگر اگر متصل موجب باشه هیچ شرط دیگه نداره، اما اگر یه وقت متصل بخواد سالب باشه شرایط دیگه دارد که انشاءالله در قسم بعدی دربارش صحبت میکنیم. فمتصلت هما ان کانت موجبتن کانت شرائط فی التالی و الحملیه کما مر فی الحملیات و اجزاء النتائج ما انتجت هناکه. اجزاء نتائج همونی است که اونجاها نتیجه داد. انتاجش هم میشه بیان، برای اینکه شما میگید اگر این مقدم باشه این تالی هستش، خب اگر صغرا و کبرا باشد نتیجه حاصل است، انتاجش میشه انتاج بیان. اقول الصنفان اللذان تقع الشركه في تاليهما، اون دو تا صنفی که حد وسط تو تالیشون باشه، و هما اون دو تا صنف کدوما هستن، ما تكون المتصله فيه صغرى او كبرى، و شركه مع الحمليه في التالي، شرکت هم با حملیه در تالی دارن، یعنی حد وسط تو تالیه، تو تالی یه حد مشترکی هست با حملیه. حدثنا این لا تخلو المتصلات فیه ما اما ان تکون موجبتن او سالبه، فین کانت موجبتن کان شرط الانتاج فیه ما اشتمال الحملیت و تالی فی کل شکل من الاشکال الاربعه علا شرایط ذالک الشکل، هیچ شرط دیگه نداره. اگر موجب بود شرط انتاجش در اون دوتا، یعنی در اون دوتا مقدمه، یعنی در مقدمه صغرا و کبرا، این است که حملیه و تالی در هر شکلی از اشکال واقع شدن باید شرایط اون شکل رو داشته باشن. روشنه؟ آره؟ حد وسط به هر کیفیتی که بود باید شرایط اون شکل رو داشته باشن. ها؟ آره، ولی ممکنه شرایطش رو نداشته باشه، وقت نتیجه نمیده. آره دیگه، درسته دیگه. اینجا در واقع میخواد بگی هیچ شرط دیگه نداره، اگر موجب باشه دیگه هیچ شرط نمیخواد، شرط انتاج داشته باشه دیگه هیچ شرط دیگه این نداریم. مثال ما تکون المتصلت و صغرا، قولنا کل ما کان الف با فکل جیم دال و کل دال ها، ینتج کل ما کان الف با ببینید مقدمه در سقرا رو اوورد و کل جیم ها. چرا همچه نتیجه گرفتید؟ لأنه یصدق علی تقدیر الف با مقدمتا القیاس. اگر الف با باشه هر دو مقدمه قیاس تحقق دارن، چون کبرا که مشروط به شرط نبود خودش محقق بود، کل دال ها که خودش محقق بود مشروط به شرط نبود، کل جیم دال که صغرا بود مشروط به شرط بود، که فرض این است که شرطش تحقق پیدا کرده. پس شرطش که تحقق پیدا کرد هم صغرا محقق است هم کبرا که خودش محقق بود بلا شرطن. خب دوتا مقدمهی که مستلزم نتیجه هستند محقق میشن، لأنه یصدق علی تقدیر الف با، بنابر تقدیر الف با هر دو مقدمه قیاسی که اون دو تا مقدمه مستلزم نتیجه هستند اونا صادق میشن. صغرا صادق است، کبرا هم صادق است. صغرا صادق است علی فرض صدق مقدم، کبرا هم که فی حد نفسه صادق بود. فتکون صادقتن علی ذالک تقدیر، پس این نتیجه صادق است بر همین تقدیری که گفتیم، بر تقدیر الف با. فتکون النتیجه تو صادقتن علی تقدیر الف با، علی تقدیر این که الف با تحقق داشت باشد. فجزء هذه النتیجه و هو کل جیم ها، این علا قیاس ما معرف الحملیات. لأنه یصدق علی تقدیر الف با مقدمه تو القیاس المستدون، فتكون صادقه علی ذلک التقدیر، فجزء هذه النتیجه وهو کل جیم ها، کل جیم ها فجزء هذه النتیجه و کل جیم ها، فتکون صادقتن علی ذلک تقدیر فجزء هذه النتیجه. این فکر میکنم عطف به همین بر صادقه باشه، یعنی نتیجه که کل ما کان الف با فکل جیم ها، این بله چی؟ نه میخوام بینیم فتکون و صادق قدر علا دالک تقدیر درسته. فجزء هذه النتیجه و هو کل جیم ها علا قیاس ما معرف الحملیات، یعنی این جزء که کل جیم ها باشه به همون کیفیتی که در حملیات گرفته شد نتیجه گرفته شد. پس این فجزء هذه النتیجه این مبتداشه، علا قیاس ها معرف الحملیات خبرشه. مثال ما تکون المتصله تو کبرا، قولنا کل جیم با و کل ما کان هازا فکل با الف. خب ینتج کل ما کان هازا فکل جیم الف. خب اینجا ها متصل کبراست، متصله که کبراست معنیش این است که اکبر توشه، اکبر که در اون است که الف باشه، الف اکبر است. حد وسط چیه؟ چی؟ با حد وسطه. خب کل جیم با، این با حد وسطه. کبرا هم یعنی کبرای در حملیات فقط، اون تالیش کل با الف، الف هم که اکبره، جیم اصغره، الف اکبره، با هم حد وسطه. اینجور بوده کل با، کل جیم با، کل با الف، نتیجه شده کل جیم الف. درست؟ این شد نتیجه جز حملیه و اون جزء. خب این نتیجه همیشه صادقه؟ میگیم نه، علا فرض این که مقدمه در کبرا صادق باشه، این باید باشه، اگه این بود اون موقع این نتیجه هست. لانه علا تقدیر هازا یصدق کل جیم با، به خاطر اینکه بنابر تقدیر اینکه هازا صادق باشه که مقدم باشه، خب یصدق دو تا قضیه، یصدق دو تا قضیه، یک کل جیم با، این صادق میشه. این چرا صادق میشه؟ میگه لصدق فی نفس الامر، برای اینکه این خودش صادق بود، اصلا ربطی هم به صدق مقدمه در اون نداره. خب لنه و علا تقدیر هازا یصدق کل جیم با، این صادقه، به این ربط داره. میگه نه به این هم ربط نداره، لصدق فی نفس الامر. دومین قضیه که صادق میشه کل با الف التالی، کل با الفی که تالی، این هم صادق میشه. خب این چرا صادق میشه؟ چون مقدمش فرض کردیم که تحقق پیدا کرده. پس اگر مقدم تحقق پیدا کنه، معناش این است که دو تا قضیه صادق داریم، یه تالی داریم که علا فرض مقدم صادق است، یه دونم حمله داریم که خودش به حد نفس صادق بوده. این تو با هم دیگه صادق که هستن نتیجه میدن. و یلزم من صدقهما صدق النتیجه. و هاده این نتایج رو بیانتون، این نتایج روشن است بر فرض که مقدم رو صادق بدونیم، نتیجه میشه همون نتایجی که در شکل قبلی گرفتیم. این مطلب. مرحوم خواجه میفرماید که در بحث متصلتین یه اشکالی رو مطرح کردم، بعضی ها مطرح گفتن که گاهی از مواقع یه قضیه فی حد نفسه ممکنه صادق باشه، ولی حالا فرض صدق مقدم، مقدمه در صغرا، ممکنه تالیه در کبرا کاذب باشه. چون در متصلتین لزومیتین ما میخواییم مقدمه در صغرا رو بیاریم، تالیه در کبرا رو بیاریم. اگه حد وسط، اگه شکل اول باشه، مقدمه در صغرا رو بیاریم با تالیه در کبرا. اشکال شد که ممکنه تالیه در صغرا صادق نباشد، علا فرض این که مقدمه در تالیه در کبرا صادق نباشد، علا فرض که مقدمه در صغرا صادق باشه. اون اگر صادق باشه، یکی صادق نیست. وقتی اینجوری شد، شما نمیتونید نتیجه بگیرید، نمیتونید بگید که اگر مقدم تحقق پیدا کرد، تالیه هم تحقق پیدا میکنه. چون اتفاقا ممکنه اگه مقدم تحقق پیدا کنه، تالی دیگه نتونه تحقق پیدا کنه. این یه همچون رابطه ای هست. خب من دیگه بهش اشاره نکنم، اگر خواستید خودتون بهش مراجعه کنید. فقط کلیش بخواستم یادآوری این باشه، متصلتین داریم، صغرا متصله، کبرا متصله، فهمدن نتیجه میده. مرحوم خواجه فهمدن نتیجه میده. مستشکر گفت که خب نتیجه‌ای که بده، مقدمه در صغرا رو می‌خواد بذارید، تالیه در کبرا رو می‌خواد بذارید، این کارو می‌خواد بکنید. گاهی از مواقع تالیه در کبرا علی فرض صدق مقدم صادق نیست، صدق مقدم در صغرا صادق نیست. وقتی اینجوری شد، نتیجه که میگه نتیجه درست نیست. مرحوم خواجه مفصل یه جوابی دادن. اینجاها یه شبهه شبیه به اون شبهه مطرح می‌کنه. می‌فرمایند گاهی از مواقع صغرا متصل است، کبرا حملیه. صغرا متصل، کبرا حملیه. شما میگید اگر بخوام نتیجه بگیریم، تالی را با حملیه تألیف میکنیم، نتیجه میگیریم. فقط میگیم به شرطی که مقدم تحقق داشته باشه، اینجوری میگیم. حالا اومدیم یه جایی حملیه علا فرض تحقق مقدم کاذب در اومد، رو مثال من تطبیق کنم که مقدم باشه. بگید کل ما کان هازا سوادن و بیازن، کان سوادن. اگر این سیاه و سفید باشه، سیاه هست،
چون سیاه و سفیده دیگه.
بعد میگید چی؟ میگید لا شیء من السماء به بیاض. از شما سوال بکنن لا شیء من السماء،
برای اینکه متضاد ده، هر جا سیاه باشه دیگه سفید نیست.
لکن مقدم را اگر صادق بدونید، یه رنگی هم سیاه باشه هم سفید باشه، این حمله دیگه صادق نیست. اگر فرض بکنید که هازا سواد است و بیاض، دیگه نمیتونید بگید که فلیسه به بیاض، چون اگر بخوام نتیجه بگیریم اینجوری میشه دیگه، هازا حد وسط رو که حذف بکنید، کان هازا صغرا بوده، کان هازا سوادن، یعنی تالی کان هازا سوادن هست. حملیه هم لا شیء من استواده به بیاض. حالا این شکل چندومه؟ شکل اوله. چه نتیجه میده؟ لا شیء من هازا به چی؟
به بیاض.
لا شیء من هازا به بیاض. خب بعد میاد این مقدمه بهش اضافه میکنه، بگید کل ما کان هازا سوادن و بیازن چی؟ لاش من هازا به بیاز، نتیجه کاذب در میاد. پس گاهی از مواقع شما یه صغرا داری متصله، یه کبرا داری حملیه. این کبرا که حملی است فی حد نفس صادق است، اما علی فرض صدق مقدم کاذب میشه. علی فرض صدق مقدم کاذب میشه. این لا شیء من استواده به بیاض فی حد نفس صادق است، اما اگر رنگ یه رنگی داشته باشه که هم سواد است هم بیاض، دیگه این قضیه لا شیء من استواده به بیاض چی میشه؟ کاذب میشه. اگر فرض کردید که یه رنگی هم سیاه هم سفیده، دیگه اون حملیه‌ای که گفتید هیچ سفیدی سیاه نیست کاذب میشه، چون فرض کردید که یک رنگ چیه؟ هم سیاه هم سفیده. حالا که اینجوری شد، ما نمیتونیم نتیجه بگیریم. ما نمیدونیم که اگر مقدمه در صغرا را فرض کردیم آیا انتاش صادق است یا صادق نیست. ممکنه مقدمه در صغرا را فرض کنید انتاش کاذب باشه، مثل این جایی که دارید میگید کل مکان هازا سوادن بیازن لا شیء من هازا به بیاض، میگیم نتیجه کاذبی است، نتیجه درستی نیست. پس بعضی ها به این قسم از قیاس شرطی، یعنی قیاس مؤلف از متصله و حملی، اشکال کردن، گفتن مقدمتین باید صادق باشن تا نتیجه بگیریم. گاهی حملی فی حد نفس صادق است، اما با فرض صدق مقدمه در متصله حملی کاذب میشه. خب شما هم که قیاس تشکیل میدید علا فرض صدق مقدم نتیجه میخواید بگیرید، خب تا علا فرض صدق مقدم نتیجه گرفتید حملیه میشه کاذب، وقتی حملیه شد کاذب نتیجه که میگیرید نتیجه صادقی نمیگیرید، نتیجه کاذب میگیرید، یا به تعبیر دیگه نمیدونیم صادق است یا کاذب است. شاید کاذب باشه مثل اینجا، شاید هم صادق باشه، حالا ما نمیدونیم. مستشکل میگه اگر قیاسی داشتید که صغراش متصله بود کبراش حملیه، نمیتونیم نتیجه بگیریم، به نتیجه اعتمادی نیست، شاید نتیجه صادق باشه شاید کاذب باشه، ما نمیدونیم نتیجه صادقه یا کاذبه. حالا که اینجوری شد، این قیاس منتج نیست. این هیئتی که صغرا متصله کبرا حملیه، این هیئت منتج نیست، بهش اعتمادی نیست. مرحوم خواجه میفرماید که ما جوابی که در اونجاها دادیم این بود که شما اگر فرض کردید مقدمه تیم صادق است، نتیجه هم صادق است. اونجاها مشکلش این بود که شما دوتا متصله وردید متناقض آلود، متناقض، خب نتیجه هم که گرفتید نتیجه متناقض گرفتید. در منتج بودن یک هیئت شرط نیست که مقدمات بالفعل صادق باشد، حقیقتا صادق باشد. اگر یه هیئت بخواد منتج باشه، گفتیم اگر فرض کردی که مقدمات صادقا نتیجه خواهد صادق خواهد بود. اصلا در تعریف قیاس همینو گفتیم، در تعریف قیاس شرط نیست که حتما مقدمات صادق باشن که، و همین جد در تعریف قیاس همون اول مرحوم علامه فرمودن اگر فرض کردی که صادقند باید نتیجه صادق باشد. پس بحث ما در هیئت است، هیئت کاری به ماده قیاس نداره. اگر شما هر ماده را فرض کنی صادق است، تو این هیئت قرار بدی، نتیجهش هم به ضرر صادق خواهد بود. اگر دو تا نتیجه کاذب گذاشتی، بعد فرض کردی صادق است، اگه فرض کردی صادق است باز نتیجه میشه مفروض است صدق. پس هیئت شرط در اون نیست که حتما مقدماتش صادق باشد، هیئت باید هیئت منتج باشه. مقدمات بخواد کاذب باشه، خب کاذب باشه. شما بگو هر انسانی حجر است، هر حجری شجر است، میگیم اینجا هیئت، هیئتش هیچ مشکل نداره، هیئت شکل اول است و درست است، موجبتین کلیتین است، نتیجه میگیریم که چی؟ هر انسانی چی؟ شجر است. اگر اون دو مقدمات رو پذیرفتی که ضرور نتیجه باید بپذیری. پس در منتج بودن یک هیئت شرط نیست که مقدمات صادق باشد، بلکه فرض صدق مقدمات برای انتاج لازمه. پس اگر شما اومدید یه مقدمه ای را به کار بردید، گفتید کل ما کان هادا سوادن و بیازن کان هادا سوادن، اومده دیگه فرضی رو مطرح کردی که این فرض یه فرض کاذبیست، نمیتونه اصلا یه چیزی هم سواد باشه هم بیاض باشه، این نمیتونه باشه. میگم خیلی خوب، شما اگر فرض کردین همچه مقدمی تحقق دارد، باید بپذیرید که همچه تالی هم تحقق دارد، یعنی کانه هادا سوادن باید تحقق داشته باشه. و اگر فرض کردید که لاشه من سواد و بیاض تحقق دارد، باید این نتیجه رو بپذیرید. این پاسخ است که مرحوم خواجه میدن. خب این بحث یادم نیست، اونجاها همین اشکال مطرح کردید، الان یادم نیست چطور شد. خب حالا اگه فرض کرد حتی مثلا تکرار بشه، چرا؟
فرض کنی که این دوره سواده و دیگه اون هیچ که از این سواده جمعه بیازه،
نه هیچ کنون از اون سواده هایی که جمعه شن با بیاز بیاز نیستن،
اینو فرض کنی صادق هست،
درسته؟
همین اگر فرض کنی این صادقه، نتیجه صادقه دیگه،
این کاذبه.
نه اگر فرض کنی این صادقه هم میتونه نتیجه صادق
باشه. دقت میکنی؟ صحبت در دفاع از این هیئته، این قیاسه. مرحوم خواجه میگه شرط نیست که مقدمات صادق باشه، مقدمات میتونه کاذب باشه، در این حال هیئت مشکلی نداشته باشه. بعد مرحوم خواجه یه شاهد میاره،
دو تا مورد شاهد میاره،
میگه اصلا در قیاس خلفی که شما از طریق خلف که از طریق نقیض از پشت سر وارد میشید، مقدمتون پیش خودتون کاذبه. شما میگید اگر این مدعای ما صادق نباشد، مستلزم آن است که نقیضش صادق باشد، و همین نقیض که پیش شما کاذب است میذارتش توی یک هیئت، بعد یه نتیجه میگیرید که اون نتیجه یه نتیجه متناقض است. میگه تو اونجاها که
مقدمه
پیش خودتون مسلمه صدقه، مسلمه که کاذبه، ولی میگید که اگر فرض بکنید که صادق باشد، باید نتیجه هم فرض بکنید که صادق باشد، بعد وقتی نتیجه گرفتید این نتیجه شده متناقض. خب اینجاها مشکل مشکل از هیئت دیگه نیست، اون مقدمه کاذب بوده، برای اینکه اثبات بکنه مقدمه کاذب است، آورده تو هیئت یه نتیجه گرفته که اون نتیجه متناقضه. این نتیجه متناقض به شما اثبات میکند که اون مقدمه که شما گفتید کاذبه.
و الا اگر هیئت اشکال داشته باشه که دیگه نمیتونه اثبات بکنه مدعای شما رو. هیئت منتج سر جای خودش، مقدمه که شما توش به کار بردید البته کاذب است، ولی زن نتیجه که گرفتیم یا نتیجه مناقض گرفتی. مرحوم خواجه میفرماید در قیاس خلف اصلا راهش همینه، از طریق نقیض وارد میشه، میگیم مدعای من اگه نپذیریم باید نقیضش پذیریم. خیلی خوب، حالا فرض میکنیم نقیض مدعای من صادق، میذارید تو قیاس نتیجه باطل میبینیم. پس در قیاس تشکیل دادن شرطش این است که حتما مقدمات دقیقا صادق باشه. یا در قیاس الزامی در جدل، شما تو جدل یکی از راه های اسکات خاص قیاس الزامی. قیاس الزامی چطوره؟ طرف مقابل ادعا میکنه، میگه بنده مدعی این مطلب هستم. میگیم خیلی خوب، شما مدعی این حرف هستی، ما این حرف میزنیم که قیاس، یه مقدماتی هم که تو قبول داری بهش زمینه میکنه، بعد یه نتیجه باطل میگیریم. نتیجه یا نتیجه متناقض میشه یا نتیجه نمیدونم چی میشه، برخلاف حرف طرف مقابل میشه، یه مطلبی میشه که اون طرف مقابل ملزم میشه که از مدعای خودش فرق کرده. این با قیاس خلف فرق کنه. قیاس خلف میگیم چی؟ میگیم اثبات مدعاست. اثبات مدعاست از دلیل ابطال نقیضش. میگیم هازا الف صادق. اگر بگید این صادق نیست باید نقید صادق باشه. لیسه هازا علف، بعد این لیسه هازا علف رو تو قیاس قرار بدی، نتیجه مثلا تناقض میگیری. بگید پس حالا که نتیجه تناقض گرفتی معلوم میشه که لیسه هازا علف چیه؟ کاذبه. قیاس الزامی نه، مستقیم مدعای طرف مقابل. طرف مقابل میگه به نظر من لیسه هازا علف درست. منکر مدعای ما از نخصوبت رو امکار نیست، اون مدعی میگه لیسه هازا علف صادق است. بیرون خیلی خود صادقه، میذاریم توی قیاس، میذاریم توی قیاس، این نتیجه خلاف اون چی که خودش داره میگه میپذیری. میگیم پس تو یا باید بپذیری که این مطلب غلطه، لیسه هازا علف غلطه، یا باید بپذیری که اون مدعایی که الان نتیجه برخلاف مدعای سابقه شما گرفتیم اونو باید بپذیری که غلطه. میگه یه جوری اون را منظم میکنیم، یکی از مدعاهاشه نقد بکنیم. چند تا مدعا به کار برده، بعد یکی جمع اینه لیسه هازا علف، اینم یکی. ها؟ نه، هر دوتاش تحت عنوان فرض صدق میاد. فرض صدق، فرض بکنیم که صادق است، میگیم اگر فرض کنیم که صادق است و میذاریم توی قیاس، پس معلوم میشه تشکیل قیاس توقف برای ندارد که واقعا صادق باشه، همین که مفروض صدق باشه میتونیم قیاس تشکیل بدیم. پس شما دارید اشکال میکنید، میگید اگر متصل باشد به حملیه هیئتش غلطه، هیئتش غلطه، چون گاهی از مواقع چین و چنان میشه. خیلی خوب، اگر گاهی از مواقع چین و چنان میشه بخاطر این است که مقدماتش اشکال دارن، بلا مقدماتش سر جاش باشه و درست باشه، خب نتیجه هم درست در میاد. اگر مقدمات رو بپذیری، صادق بپذیری، البته نتیجه هم صادق است.
نقض ما قیل فی عدم انتاج المرکب من حملیت و متصله. بعضی ها گفتن مرکب از حملیه و متصله نتیجه نمیده، حالا میخوایم نقض بهشون وارد کنیم. قال و قد طعن فی ما اذا کانت متصلتن لزومیتن مثل ما مره. طعن وارد کردن، اشکال وارد کردن در جایی که متصله لزومیه باشه به مثل اشکالی که سابقا مطرح کردن. و هو احتمال ان لا یبقا صدق الحملیت على تقدیر مقدم المتصله. حملیه صادق نباشد و صادق نماند بر تقدیر مقدم متصله، اذا کانت مقدم متصله محالن. این اسم کانت به مقدم متصله میخوره، مؤنث هم شده به اعتبار مضاف الیهش. و حین اذن لا یجامع التالی علی الصدق، در این صورت دیگه تالی صادق نیست، چون مقدمش اصلا صادق نیست. خب مقدم وقتی صادق نباشه، یک امر محالی باشه، تالیش دیگه ما نمیتونیم ادعا بکنیم که حتما صادق است. وقتی نتونستیم بگیم حتما صادق است، پس دیگه نمیتونید بگید که تالی شرطیه رو بذار در کنار حملیه، نتیجه بگیر، بعد بگو اگر مقدم تحقق داشته باشه هم تالی صادق است و هم حملیه صادق است. میگیم نه، معلوم نیست تالی بر فرض تحقق مقدم صادق باشه، شاید مقدم کاذب باشه، تالیش هم کاذب باشه. بعد تازه وقتی که این مقدم تحقق پیدا کرد، حملیه هم کاذب بشه. لذا هم تالی کاذب باشه هم حملیه کاذب باشه. الان تو این مثال همین اتفاق افتاده دیگه. کان هازا سوادن یعنی یه چیزی که هم سواده و هم بیاض باشه، هم هازا سوادن ممکنه کاذب باشه، به اعتبار اینکه هازا سوادن اگر بخواد هم سواد باشه هم بیاض باشه نمیتونه اصلا تحقق داشته باشه. لذا هازا سوادن اصلا نمیتونه تحقق داشته باشه. بس هازا سوادن کاذب باشه به اعتبار اینکه نمیتونه تحقق پیدا کنه. سوادی که در کنار بیاض است نمیتونه تحقق پیدا کنه، به این اعتبار کاذب باشه. اینم لاشه من از سواد به بیاض، بر فرض که این قضیه صادق باشد، این حملیه کاذب باشه. یعنی حملیه علی فرض مقدم کاذب باشه، تالیش هم کاذب باشه، هم تالی کاذب باشه هم حملیه کاذب باشه. یعنی هم چه رابطه‌ای بشه؟ بله نه، لا یجامع حملیه تالی را بر صدق. که چی؟ خب تال چی؟ درسته. حملیه با تالی نمیتونه جمع بشه در صدق. خب ممکنه تالی هم کاذب باشه دیگه. حالا ممکنه شو تو شرح میاد میگه. چرا؟ خب درسته دیگه. صغرا که اون تالیه. ببینید یه تالی داریم، یه حملیه داریم. درست شد؟ این تالی ما میخوایم نتیجه بگیریم. چطور میخوایم نتیجه بگیریم؟ میخوایم تالی را در کنار حملیه قرار بدیم نتیجه بگیریم، بعد بگیم که این نتیجه صادق است بر فرض اینکه مقدم باشه. درست شد؟ خیلی خوب. میگیم شما که میخواید نتیجه بگیرید، نباید مقدمه تن صادقت این باشه. ممکنه مقدم که تحقق پیدا میکنه بر فرض تحقق مقدم تالی علی فرض صدق مقدم صادق باشه، لکن اگر مقدم نباشه این کاذب باشه. تالی ممکنه کاذب باشه. اگر مقدم تحقق داشته باشه لازمش نیست که تالی هم تحقق داشته باشه. درست؟ اما خود تالی فی حد نفسه ممکنه کاذب باشه. اگر مقدم تحقق پیدا کنه این تالی صادق است. مثل اینکه شما بیاید یه نتیجه کاذب بگیرید، بگید کل ما کان هادا سواد و بیازن، کان هادا مثلا سوادن مع البیاز. مثلا الان این سواد مع البیاز یعنی فی حد نفسه کاذب هست یا نیست؟ تحقق سواد مع البیاز کاذبه دیگه. درست شد؟ شا شما الان اومدید یه قیاسی تشکیل دادید، هم صغرا کاذبه هم کبرا کاذبه، هر دو کاذب هستن، هم صغرا کاذبه هم صغرا کاذبه. صغرا کاذبه بدون در نظر گرفتن مقدم، کبرا کاذبه با فرض کردن تحقق مقدم. الان این اتفاق افتاد دیگه، مستشکل بدن اشکال میکنه، میگه شما مگه نمیخواید از تالی و حمله نتیجه بگیرید؟ مگه نباید هر دو مفروض و صدق باشن؟ خب نیستن. تالی که صغرا باشه مفروض و صدق نیست، برای اینکه کاذب است و تالی یک محاله، خودش کاذب توی حد نفسه کاذب، حمله هم کاذبه برای اینکه این فی حد نفسه ممکنه صادق باشه، اما الان که مقدم را مفروض و صدق گرفتی حالا کاذب شده. تالی فی حد نفسه کاذبه، حمله علی فرض مقدم کاذب شده. قسم درسته دیگه، صدق حملیه بر تقدیر مقدم حملیه، این میتونه صدق حملیه میتونه باقی نمونه اذا کانت محالا، اگه اون مقدم متصل محال باشه. خب و حین اذن لا یجامع تالی علی الصدق، چی با تالی مجامعت نداره؟ درسته، اینو میخواد بگه، اشکال نداره، ولی درسته، اصل اشکال این است که صادقتین در این صورت نباشن، اگه مقدم فرض بکنید صادق است این دو تا صادقتین نباشن، و حال اون که در قیاس باید صادقتین باشه، مستشکل داره اینجوری اشکال میکنه، هر دو باید صادقتین باشن، وقت جواب میدیم که لازم نیست صادقتین باشن، مفروض و صدق باید باشن. و جوابه ان اجتماع المقدمتین علی الصدق لیس شرطا فی انعقاد القیاس، اجتماع مقدمتین بر صدق شرط انعقاد قیاس نیست. حالا شما دارید میگید اینجاها حملیه با تالی بر صدق جمع نشدن، خب خیلی خوب جمع نشدن، قرار نبود که صغرا و کبرا حتما صادق باشن، که فرض صدق باید بکنیم درش. ولو کانه لمن عقد قیاسون خلفیون ولا الزامیون، اگه میخواست حتما صادق باشد که دیگه نمیدونستیم قیاس خلف داشت، که قیاس خلف اصلا مقدمش کاذبه، قیاس الزامی مقدمش به اعتقاد من که میخوام خصم رو اسکات بکنم کاذبه، طرف من یه چیزی گفته من به اعتقاد من قبول ندارم، میگم خیلی خوب سلمنا حرف شما درست، حالا حرف شما رو توی قیاس قرار میدیم یه نتیجه در میاریم که با مبانی شما سازگاری نداره، اینم قبول نداریم. السلام علیکم و رحمت الله.